در واقع به نوعی میشه گفت که در واقع شکست راهبرد رژیم صهیونیستی هست. رژیم صهیونیستی از طریق برجسته کردن یاسر ابوشهاب و تجهیز و تقویت و تسلیح این فرد و یک گروه محدودی که اطراف این فرد و تحت فرماندهی این فرد فعالیت می‌کردند به دنبال تضعیف اوج جنگ و شرایطی که به شدت مردم غزه تحت فشار بودن، رژیم صهیونیستی اومد و این فرد رو تحت حمایت خودش قرار داد. خب یک فرد بسیار بدنامی هم بوده این فرد. فردی بوده که در گذشته سابقه قاچاق مواد مخدر داشته، سابقه دزدی داشته و در زندان بوده در غزه و خب در اثنای جنگ از زندان فرار میکنه و تحت حمایت رژیم صهیونیستی قرار میگیره و در اثنای جنگ هم اقدامات مخربی ضد مردم غزه مرتکب میشه، مثل حمله به کاروانهای بشردوستانه و غارت اونها و فروش مواد غذایی در بازار آزاد و همچنین به هر حال ایجاد عملیات روانی و تحریک مردم که ضد حماس اقدامی انجام بدن، همکاری با رژیم صهیونیستی به ویژه همکاری اطلاعاتی و به هر حال علارغم این که یک گروه کوچکی هم اطراف یاسر ابوشهاب بودن، کمتر از 100 نفر، ولی خب به هر حال رژیم صهیونیستی تلاش میکرد با اتکا به این فرد و گروهش بتونه حماس رو به صورت سیستماتیک در غزه تضعیف کنه، که البته خب موفق نشد و کشته شدن این فرد به معنای شکست راهبرد اسرائیل در این موضوع هست. البته خب از اینکه آیا گروه های مثل این دوباره ظهور میکنن هیچ بعید نیست. خود یاسر ابوشهاب سابقه حمایت از داعش داشته. خب داعش میدونید که به هر حال تحت حمایت سرویس های غربی هست و در اثنای بحران سوریه، بحران اول، بارها صهیونیست ها از گروه های تروریستی فعال در سوریه که ضد محور مقاومت فعالیت میکردن حمایت میکرد. یاسر ابوشهاب هم یکی از مرتبطین داعش در غزه بود و هیچ بعید نیست که رژیم صهیونیستی بخواد این بار این راهبرد رو با یک گروه دیگری امتحان بکنه. البته خب طبیعتاً گروه هایی که ضد مقاومت هستن، ضد حماس هستن، ضد مردم غزه هستن و احتمالاً سوابق همکاری های سیستماتیک با گروه های تروریستی مثل داعش رو دارن، لذا این هیچ بعید نیست. اما نکته بسیار مهمی که باید اینجا بهش اشاره بکنیم این هست که این قبیل افراد که رژیم صهیونیستی روی اینها خیلی سرمایه گذاری کرده، اینها عملاً در غزه هیچ پایگاه اجتماعی ندارن. همین یاسر ابوشهاب که کشته شد قبیلش این رو طرد کرده بود. این خیلی نکته مهمی هست. خب در غزه ساختار اجتماعی قبایلی و عشایری هست و حمایت قبایل و عشایر از افرادشون خب یک اصل اجتناب ناپذیر هست، یک اصل سنتی هست. اما میبینیم که عشیره ابوشهاب از این فرد اعلام براءت میکنه و اعلام میکنه که ما دیگه این رو به خانواده، یعنی به عشیره، راه نخواهیم داد و طردش میکنه و از این جهت نشون میده که به هر حال این قبیل طرهای رژیم صهیونیستی که به دنبال ایجاد شکاف اجتماعی در غزه هست و شاید فکر میکنه که اینها میتوانند در آینده غزه نقشی داشته باشن، اینها یک راهبرد از پیش شکست خورده. موج شادی مردم غزه رو دیدیم بعد از حذف این عنصر منفور در غزه که خب همکار اسرائیل بود و ببینید در اوج جنگ غزه که حدود 70,000 نفر انسان بیگناه در این جنگ به شهادت رسیدن، یک همچین گروه محدودی بیاد و با دشمن همکاری بکنه و به ملت خودش، به آرمان فلسطین خیانت بکنه، این پذیرفتنی نیست برای مردم غزه، مردم کرانه باختری و کل فلسطینی ها و از این جهت یک بازتاب خوبی در خود غزه هم داشت کشته شدن این فرد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانه.
بعض وقتا آدمایی را میبینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها میشنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خودمان نپرسیدیم که چرا آدم‌ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم‌ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیاین تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که ساده بانگه در آیه کارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا و سلام. درود به شما شنونده های پا به جفت رادیو دری و مخصوصاً برنامه دیار خورشید. ما که از بودن با شما لذت میبریم، شما چی؟ خب برای ای که ارتباط دو طرفه باشه، شماره 2093-794-7174 در اختیار شماست تا از گپ و گفتتان، خاطره های قشنگتان، از سفرهایتان به مشهد مقدس بر ما نوشته کنین و بفرستین. امروز میخواییم که از تاریخچه آب لوله‌کشی شهر مشهد براتون گپ بزنیم. با ما باشین لطفاً. دو در تاریخ 1200 ساله مشهد، آب همیشه یک مسئله چالش برانگیز بوده. با وجودی که منابع تاریخی از سرسبزی و آبادانی نوغان و سناباد سخن گفتن، اما ظاهراً او سرسبزی و آبادانی که نشانه پرآبی قنات‌ها و منابع آب است دوام چندانی نداشته و در ادوار تاریخی بعد مسئله کم آبی گریبان مشهد و ساکنانش شده. او قسمی که ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود نقل میکنه که ابوالحسن عراقی دبیر و دیوان سالار دربار غزنوی پس از ساخت مسجدی در مجاورت حرم رضوی کاریز مشهد را که خشک بود باز روان کرد و کاروانسرایی برآورده و دیهی غلخیز سبک خراج بر کاروانسرا و بر کاریز وقف نمود.
انسان با آب زندگی را آغاز کرد. نشانه های قنات ها، کاریز ها و آبنبار ها همه حکایت از حرکت انسان به سوی تمدن است. بدون آب زندگی امکان پذیر نیست.
کاریز مشهد ظاهراً همون قنات مشهور سناباد است که تا چند دهه قبل جاری بود و در تأمین آب شهر مشهد نقش ایفا میکرد. با این حال قنات سناباد حتی در شرایط ایدئال هم دیگر نمیتانست جوابگوی نیاز جمعیت رو به افزایش شهر مشهد باشد. به همین دلیل در دوره‌های تاریخی بعد تلاش‌های گسترده‌ای برای تأمین آب مورد نیاز شهر آغاز شد که پس از چند قرن به احداث نهری انجامید که بعدها به نهر نادری و نهر خیابان شهرت یافت.
مشهد کلاً لوله‌کشی آب نبود.
لوله‌کشی که نبود.
اول رودخانه‌ای بود که خب طبیعی یا از کشفرود می اومد یا از چشم گیلاس می اومد که از وسط خیابان نادری
یه جوب بزرگی بود، خیلی بزرگ، از وسط خیابان آب نهر به نام آب خیابان می گذشت
و از حرم رد می شد و در آخر دروازه پایین خیابان مازاد این آب صرف امور کشاورزی می شد
و برای مردم مشهد آب جوی خیابان یک آب معروفی بودش.
برای بسیاری سناباد تداعی کننده مشهد قدیم است. روستایی از توابع نوغان بزرگ که بخشی از ولایت طوس به حساب می آمده و به شهادت متون تاریخی واقعی شهادت امام رضا علیه السلام هم در اراضی آن رقم خورده. با این حال مفهوم سناباد در تاریخ مشهد مفهومی گسترده تر از یک روستا در عهد قدیم و یک محله شناخته شده در عهد جدید است. سناباد در تاریخ مشهد تداعی کننده یک موضوع حیاتی هم هست. آب و زیرساخت‌های آبی. لابد می پرسین چطور؟ باید بگویم که قنات سناباد یعنی همو قنات پر آبی که زمینهای زراعی و باغهای آن روستای خوش آب و هوا را سیراب می کرد، نخستین منبع تأمین آب در تاریخ مشهد بود. و این ترتیب می توان گفت که قنات سناباد بخشی مهم از تاریخ شهر مشهد تشکیل می ده. و اگر باور داشته باشیم که آب مترادف آبادانی است، پس حیات و فرهنگ شهر مشهد هم به گونه‌ای مدیون قنات سناباد است و به همین دلیل درباره‌اش لازم است که کمی صحبت کنیم.
بالا خیابون روی آب باز بود.
خب مردم دمی جوبا نشسته بودن، یکی خربزه مخورده، یکی رخت مشست و
عزیزان ها و خانواده هایم لباس های بچه ها رو مبردن لبی جوب میشستن، آب میکشیدن و این آب قابل خوردن نبود.
اولاغ مرفت توش از او باید در میامد.
اینا واقعا خیلی آبش کثیف بود.
گرت خاک میشه، دلدخ میشه، اسفرات که نبود.
به هر حال مردم چیزی بابتش پرداخت نمیکردن.
مشهد از نخستین سالهایی که جمعیت مجاوران در آن افزایش یافته با بحران کمبود آب روبرو شده. راز این بحران را هم باید در دلیل پدید آمدن شهر مشهد جستجو کنیم. سبب تولد شهر مشهد نه رودخانه پر آب بوده و نه جلگه حاصلخیز. مشهد چنان که از نامش پیداست مکان شهادت است. شهادت سامن الائمه علیه السلام. دلیل شکل گرفتن آن هم ارادتی است که مردم به خاندان عصمت و طهارت و به ویژه عالم آل محمد علیه السلام داشتند. بنابراین نباید در این منطقه توقع زیرساخت هایی را داشت که معمولا هنگام شکل گرفتن شهرها محل توجه قرار می گیره و وجود آنها را الزامی می دانن. به همین دلیل قنات سناباد تا چند قرن بعد از شهادت امام رضا علیه السلام یگانه منبع تامین آب مشهد محسوب می شد.
و اما آب شرب مردم در اون زمان
یک کسایی بودن مشک داشتن، مشک آب،
و اون مشکار بهش در اون زمان ها میگفتن خیک،
سقاب با مشک میابرد
و خیک سقابی عبارت بود از یک گوسفندی رو میگرفتن میکشتن که از پوست بدن این حیوان با خورتومی رو که داشت
از آبنبارا میرفتن آب میکردن، از چارباغ، از جاهای مطمئن تمیز
مشک رو پر آب میکردن.
بعضی سقفه ها کیت آب داشتن، یک چوبی داشتن، دو تا زنجیر ای طرف و طرفش آویز بود،
سطلی بود به شانهشون با چوب میگرفتن
که این تینها رو پر از آب میکردن میآوردن در خانه ها.
یه هر روز مثلا روز دو دفعه سه دفعه ما بشکه گذاشته بودیم میآورد مشک آب میآورد و
توی خنب خانه خالی میکردن.
طی دوره‌های بعد و به ویژه بعد از حمله مغول، قنات سناباد دیگر کفاف نیاز مردم مشهد را نمی‌داد و به همین دلیل در ادوار گوناگون از جمله عهد تسلط سربداران بر مشهد تلاش‌هایی برای افزودن آب قنات‌های جدید به قنات سناباد آغاز می‌شود و کم کم انحصار این قنات برای تامین آب مورد نیاز مشهد از بین می‌رود. اما قنات سناباد همچنان برقرار میمانه و به عنوان قنات وقفی آستان قدس رضوی جایگاه خود حفظ میکنه، با ویژان که این قنات را با توجه به گزارش های تاریخی درباره شهادت امام رضا علیه السلام که با آن اشاره کردیم مهم و متبرک میدانستن. خوشبختانه از دوره صفوی اسنادی در اختیار داریم که نشان می‌دهد قنات سناباد همچنان محل توجه و ترمیم مداوم بوده است و برای آن نفقه القنات یعنی هزینه نگهداری قنات در نظر می‌گرفتند. در این زمینه می‌توان به دو سند اشاره کرد که هر دوی آنها مربوط به سال 1011 قمری برابر با 982 خورشیدی و دوره حکومت شاه عباس یکم صفوی است و در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری میشه. سند اول در 28 ذی‌الحجه این سال یعنی 18 خرداد سال 982 و سند دوم در 20 شوال این سال یعنی 13 فروردین سال 982 خورشیدی برشته تحریر در آمده.
این آب مشکی که می آورد سقاب خمره داشتن تو زیر زمینی ها،
کوزه های بزرگی بود که روی یک چارپایه قرارش می دادن و اسمش خمب
میوادن تو خم بذار که بقید خم با کنار خانه ها صاف میکردن میریختن اون تو، بعد از اون آب مخوردن استفاده میکردن
که یه در گرد چوبی هم روش بده.
آب شرب سماور و غذا رو
از اون آب استفاده میکردن.
وقتی هنوز آبها در لوله ها جاری نشده بودند باید برای هر ظرف آبی مقداری پول می پرداختی. آب فروشی در کوچه ها و خیابان های شهر،
وقتی هم که می آورد او دم به دم نمی آمد پول بگیره، سر درشون خط می کشید، خط می کشید که چند تا مشک آب آورده اینجا.
سطلی 2000 آب به ما می داد می ریختیم تو بود به جایی آب خوردم.
از آب انبار که می آوردن 4 پول می دادم.
روزگاری اصلی بود و گاری بزرگی بود و بشکه آبی بر روی آن،
یا از گاری ها و عرابه های چارچرخی که روی اونها
بشکه های چوبی شیردار بود.
یک گاری الاغی بود و بشکه چوبی
کیفم داشت برادر حوزنبار
می آمد از پشت باغ ملی. یه شیر آب بود،
سطل آب میکردن دست به دست میکردن، دو سنویری که دو نفر شیری بودن گاری با سطل از بالا میرادن باقی عقیق فران تو بشکه،
اون بشکش آب میکرد.
بعد دو کوچه هم یه داد میزدن آی آبی آی آبی،
می اومدن برای مشتری دائمیشون آب میدادن.
و اما فرجام قنات تاریخی مشهد. آب سناباد تا سال 1320 در مالکیت و در اختیار آستان قدس بوده و حفظ و مرمت آن مانند دیگر قنوات وقفی توسط آستان قدس رضوی انجام می گرفته و در مقابل از منازل و مزارع و باغ‌ها حق و شرب دریافت می شده. اما از این زمان با گزارش خلاصه وضعیت قنوات و آب‌های استیجاری مشهد در دو مرحله به مدت 23 سال به صورت استیجاری و در ازای دریافت مال اجاره در اختیار شهرداری گذاشته شد. علاوه بر عوامل طبیعی مؤثر در کاهش میزان آبدهی قنات سناباد، عوامل مهمی چون اجرای سیستم آبرسانی در سال 1340 در مشهد و حفر چاه‌های عمیق در نزدیکی پیشکار قنات، سناباد را به تدریج کم آب و سپس بی آب و بایر و مسدود کرد و به سر قنات نیز در اثر گسترش کالبدی شهر و احداث منازل مسکونی، خیابان‌ها و میادین در محدوده منطقه جدید شهر قرار گرفت، به گونه ای که اکنون دیگر اثری از قنات سناباد نیست. در سال 830 خورشیدی آب چشمه گلاسب، چشمه گیلاس کنونی را که در دامنه رشتکوه هزار مسجد در شمال جلگه مشهد واقع است با طول 10 فرسنگ با زحمت زیاد به مشهد آوردن. این اقدام ارزشمند به دستور سلطان حسین بایقرا از پادشاهان تیموری و به همت امیر علی شیر نوایی انجام گرفت. او آب چشمه گیلاس را به مشهد کشید و آن را با آب تعدادی از قنات‌های دیگر درآمیخت و منبع مطمئنی برای آب این شهر ایجاد کرد.
آب رسانی یک کار مقدسی بود، به هر صورت توسط مردم که انجام می‌شد این جنبه تقدس داشت.
خب دوستان عزیز، گشت و گذار امروز ما در مشهد زیبا به پایان رسید. تشکر که همراه ما بودین و انشالله که از این همراهی لذت برده باشین. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه دارد، دست دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامان میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجی، که بانو تحفه گل آمد به نخجی. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، شما وان گلی سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سفر ایلی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. عزیزان همراه، در ادامه سفر و دیدار از استان گلستان و شهر زیبای گرگان در برنامه امروز با ما همراه باشید. دوستان همراه، در برنامه قبل دیداری از بافت قدیمی شهر گرگان داشتیم و با بازار قدیمی و ویژگی‌های خانه‌های قدیمی محدوده مرکزی شهر آشنا شدیم. در برنامه امروز از بخش‌های دیگری از این مجموعه دیدار می‌کنیم. موزیم صنایع دستی گرگان از جمله خانه‌های تاریخی این شهر معروف به خانه امیر لطیفی است که در مجاورت مسجد جامع و بازارچه سنتی نلبندان قرار گرفته است. این موزیم با مساحت 956 متر مربع بنایی است دو طبقه که در اواخر دوره قاجار توسط مرحوم مهدی خان ملک به عنوان منزل مسکونی شناخته شده بود و دارای دو بخش هسته اصلی بنا و بخش‌های خدماتی است. رعایت تناسبات، اصل قرینگی، استفاده از مصالح همگون با اقلیم آب و هوایی که بنا در آن قرار گرفته است، از ویژگی‌های معماری این خانه می‌باشد که در نوع خود بسیار جذاب است. موزیم در بخش‌های مختلف خود اشیای بجامانده از روزگاران گذشته را دارد که می‌تواند بازدید کنندگان را با سبک زندگی مردم استراباد در زمان‌های گذشته بیشتر آشنا کند. طبقه اول موزیم شامل پهنه‌بندی مناطق مهم تولید محصولات صنایع دستی در استان گلستان است. لذا در غرفه‌های صنایع دستی بخش‌های مختلف استان نظیر رامیان و علی‌آباد کتول و روستاهای زیارت و شاهکو و صحرای ترکمن و قزاق محله به نمایش درآمده است. از دیگر بخش‌های به نمایش در آمده در موزیم کارگاه‌های مسگری و آهنگری، بافندگی مثل نمدمالی، قالی بافی، جاجیم بافی، حلاجی، پنبه‌زنی و نخریسی، خراطی و حصیر بافی است. مناسب است بدانید که این بنا در تاریخ 18 آبان یا عقرب 1378 با شماره ثبت 2391 با عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در نزدیکی موزیم یکی از قدیمی ترین مدارس ایران و از خانه های تاریخی گرگان است که همکنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد و به نام مدرسه امادیه معروف است. بنای مذکور بر اساس اطلاعات مندرج در وقف نامه به دست آمده از دوران صفوی در اواخر دوره تیموریان ساخته شده، اما در اوایل دوره صفویان مرمت و بازسازی شده است. مدرسه امادیه توسط خیری به نام خواجه امادالدین ساخته شده، اما در دوره‌های مختلف تاریخ اشخاص دیگری به کار مرمت، بازسازی و در دوره‌هایی حتی به احیای این بنا پرداختند. بخش ورودی مدرسه یک درب چوبی بزرگ است که شما را به یک سرسرای نسبتاً بزرگ می‌رساند. ساختمان اصلی مدرسه 1550 متر زیر بنا دارد و شامل بخش‌های مختلفی می‌شود. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این بنا معماری فوق‌العاده زیبای آن است. معماری بنای مدرسه امادیه کاملاً متقارن، ساده و در عین حال بسیار زیبا است. بنا در دو طبقه ساخته شده و در هر چهار طرف حیاط ایوانهای بزرگ دارد. در بخش ورودی حیاط نیز دو سکوی کوچک ساخته شده که محلی برای نشستن و رفع خستگی رهگذران بوده است. در قسمت بالایی طبقه دوم مدرسه نیز یک مناره کوچک چوبی ساخته شده که محلی برای ایستادن مؤذن بوده است. مدرسه عمادیه یک حیاط بزرگ دارد که در وسط آن حوضی بزرگ و مستطیل شکل قرار گرفته است. کف حیاط در هماهنگی کامل با طبیعت شمال ایران با سنگهای رودخانه‌ای پوشیده شده و جلوه منحصر به فرد و دیدنی پیدا کرده است. وجود حجره های دور تا دور بنا به منظور علم‌آموزی و جذابیت مدرسه افزوده است. مدرسه عمادیه علاوه بر وجود حجره هایی به منظور برگزاری کلاس های درس دارای بخش های نظیر آبنبار، حمام، مسجد، تکیه، گورستان و چندین دکان نیز بوده است که مناسب است بدانید این مدرسه به عنوان قدیمی ترین مدرسه ایران نیز شناخته می شود. در مرکز شهر گرگان در کنار محیط سرسبز پارک شهر بنای زیبایی وجود دارد که در سال 1317 شمسی ساخته شده است. این بنا یکی از کاخهای پهلوی در کشور و محل اقامت آنها در منطقه بوده است که پس از مرمت به موزیم گرگان تبدیل شده است. فوندانسیون این بنا با حدود 250 متر مربع متعلق به دوره صفوی می باشد. ساختمان بنا و سبک اروپایی در دو طبقه و با سقف شیروانی ساخته شده است. در سال 1343 شمسی کاخ سلطنتی گرگان با عنوان کاخ موزیم گرگان افتتاح شد و تا سال 1361 شمسی مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن برای مدتی متروک ماند. بنای مذکور پس از مرمت و بازسازی در ماه ثور 1388 شمسی به صورت رسمی و به عنوان اولین و بزرگترین موزیم شمال ایران و چهارمین موزیم تخصصی باستان شناسی کشور با نام کاخ موزیم گرگان مجدداً افتتاح شد. کاخ موزیم گرگان از 5 بخش تشکیل شده است. در حیات موزیم سنگ قبرهای از قرن 8 تا 14 قمری به نمایش درآمده است. در طبقه همکف آن مجسمه‌های نمادین از 30 شخصیت مهم استان گلستان از قرن 3 تا دوره معاصر معرفی شدند. در تالار باستانشناسی 152 قلم آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی از هزاره 5 قبل از میلاد تا اواخر دوره قاجار وجود دارد. همچنین در طبقه فوقانی بنا فضای استراحت و اشیای مورد استفاده خانواده پهلوی به نمایش گذاشته شده است و بخشی نیز به عنوان فضای تحت عنوان نمایشگاه موقت وجود دارد که محلی برای نمایش موضوعات مختلف هنری، تاریخی و غیره می باشد. این بنا در تاریخ 26 آذر یا قوس 1336 شمسی با شماره 1538 با عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان همراه، دیدنی های تاریخی گرگان محدود به داخل شهر نمی شود. دومین دیوار تاریخی جهان پس از دیوار چین 200 کیلومتر با عنوان دیوار تاریخی گرگان از جاذبه های تاریخی و گردشگری و میراث کهن این منطقه است. دیوار بزرگ جرجان یا دیوار بزرگ اسکندر یا دیوار سرخ که در متون قدیمی با نام مار سرخ نیز نامیده شده است، دیواری تاریخی است که از کنار دریای خزر در ناحیه گمیشان آغاز شده و تا کوههای گلیداغ در شمال شرق کلاله ادامه می‌یافته است. همکنون تقریباً تمام این دیوار از میان رفته است و تنها بخش‌های کوچکی از آن که در زیر خاک مدفون مانده باقی است. دیوار تاریخی گرگان یکی از باشکوه ترین موانع دفاعی است که قدمت آن به قرن پنجم میلادی باز می‌گردد و فلسفه ساخت این بنا در دوران ساسانی به منظور جلوگیری از هجوم اقوام شمالی بوده است. دیوار بزرگ تنها یک سازه نظامی نیست، مهندسی و فکر نو، سیستم آبرسانی، معماری و توانایی در ساخت بنا چاشنی برپا شدن این حصار شده که رغبت را برای دیدنش چند برابر می کند. اولین پژوهش‌های باستانشناسی دیوار سرخ را ژاک ده مورگان فرانسوی انجام داد. بعد از او آرن باستانشناسی سوئدی در سال 1312 شمسی بخشی از دیوار دفاعی گرگان را به صورت پیمایشی شناسایی و معرفی کرد. در نهایت در سال 1316 اریک شمیت خلبان آمریکایی که با هواپیمای خود از نقاط باستانی ایران عکس برداری می کرد در منطقه گلستان خط قرمزی کشیده شده از دریا به سمت کوههای پیشکمر را مشاهده کرد و عکس برداری های او برای باستانشناسان بعدی سند مهمی شده است. این دیوار عظیم تاریخی در 29 ماه سرطان سال 1378 به ثبت ملی رسیده است. اشاره کردیم که طبیعت بسیار زیبا و شگفت‌انگیز استان گلستان یکی از جاذبه‌های گردشگری این استان است. برای دیدار از زیباترین بخش از طبیعت گلستان احتیاجی نیست مسافت زیادی را طی کنیم. در فاصله 4 کیلومتری جنوب شهر گرگان پارک جنگلی طبیعی به نام نهارخوران وجود دارد که یکی از جنگل‌های هیرکانی ایران محسوب می‌شود و با دیدنی های بسیاری که در خود جای داده است می تواند لحظات و خاطرات خوبی را برای هر بازدید کننده ای رقم بزند. امروزه با افزایش جمعیت و به تبع آن با افزایش وسعت شهر گرگان، فاصله جنگل نهارخوران با مرکز شهر تبدیل به یک خیابان شلوغ و پر رفت آمد شده است. خیابانی که امروزه یکی از گذرگاه‌های اصلی شهر و یکی از جاذبه‌های پارک جنگلی نهارخوران به حساب می‌آید و با عنوان بلوار نهارخوران شناخته می‌شود. در این بلوار انواع رستوران‌ها با غذاهای متنوع پذیرای گردشگران هستند. خدمت پارک جنگلی نهارخوران را به 40 میلیون سال قبل نسبت می دهند و حدود 168 هکتار از 300 هکتار وسعت آن امروزه به منزله تفرجگاه و تفریحگاه در اختیار شهرداری قرار گرفته است و دارای امکانات متعدد رفاهی و گردشگری می باشد. جنگل نهارخوران با پوششی از درختان معتدل خزری، سر به فلک کشیده و تنومند نظیر بلوط، افرا، گلابی وحشی، درختچه تمشک، از گیل و سرو در کنار درختانی همچون بید مجنون، کاج و شمشاد با چشمه‌های متعدد و رودخانه‌های زیبا با آب و هوای مطبوع واقعاً مسحور کننده است. ارتفاعات نهارخوران گرگان دارای دره، آبریزها و بالهای زیادی است که محیط مناسبی را برای علاقمندان به طبیعت و کوهپیمایان فراهم می‌کند. مناسب است بدانید روستای زیارت یکی از 20 روستای برتر گردشگری ایران در 7 کیلومتری نهارخوران واقع شده و توسط جاده جنگلی و بسیار زیبا و نهارخوران متصل شده است. از نقاط دیدنی و یا تفریحی روستا می توان به آبشار زیارت، چشمه آب گرم، امامزاده عبدالله، امامزاده صالح و همچنین بافت قدیمی روستا اشاره کرد. اگر مسیر منتهی به نهارخوران را ادامه دهیم به پارک جنگلی علنگدره می رسیم که بسیار دیدنی است. دوستان به پایان برنامه رسیدیم. در برنامه بعد هم ما را همراهی کنید. خدایا را نگه دارید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم استخوان بافندگان، بخش سوم، تاریخ و خاطراتی از بانک‌ها، حاکمان و قطارها. در سال 1834 میلادی فرماندار انگلیسی هند در گزارش نوشت استخوان‌های بافندگان پارچه سراسر دشت‌های هند را پوشانده و سفید کرده. بیشتر پارچه بافان هندی شغل خود از دست دادن. انگلیسی ها تعدادی از این بافندگان به زور به کارگاه هایی که به کمپانی هند شرقی تعلق داشت بردن تا در اونجا به کار مشغول شدند. آهن بزرگ هند با پول هندی ها و کار صدها هزار کارگر هندی که پس از نابودی صنایع هند شغل خود از دست داده بودند ساخته شد، اما هیچ یک از هندی ها برای اداره ی تأسیسات عظیم استخدام نمی شدند و تمام کارمندان راه آهن انگلیسی بودند. علاوه بر این هیچ فرد هندی حق نداشت در بخش های درجه 1 و حتی درجه 2 قطار سوار شود. فقط قسمت درجه 3 به هندی ها اختصاص داده شده بود. واگن‌های تنگ و تاریک مانند واگن حمل حیوانات که تعداد زیادی از هندی‌ها در آن به صورت فشرده سوار می‌شدند. انگلیسی‌ها نه تنها برای مردم عادی هند شأن انسانی قائل نبودند، بلکه از هر فرصتی برای تحقیر حکمرانانشان نیز استفاده می‌کردند. سال 1885 میلادی یک خبرنگار انگلیسی که به اقامتگاه نایب السلطنه انگلیسی هند رفته بود با حادثه عجیبی روبرو شد. خبرنگار که آماده بود از دیدار نایب السلطنه با چند حکمران محلی هند گزارش تهیه بکنه، برای انجام کاری یکی از خدمتکارها را صدا کرد. او خدمتکارها را از روی کفش‌های براق و شلوارهایی که مخصوص اونا بود می شناخت. مردی که خبرنگار او را صدا زده بود لحظه سر خود بالا آورد و به چشمای او نگاه کرد، اما از جای خود شور نخورد. خبرنگار دوباره او را صدا زد. ای بار مرد به نشانه تأسف سر خود با آرامی تکان داد، اما باز هم از جای خود شور نخورد. خبرنگار به چهره او خیره ماند. نمیدانست چرا خدمتکار به طرفش نمیآید. از طرفی هم احساس میکرد این مرد یک جایی دیده. مرد دوباره به چشمای خبرنگار نگاه کرد و سرش بسیار آهسته تکان داد. خبرنگار ناگهان چهره او را به خاطر آورد. دهانش از تعجب باز مانده و بی اختیار به صورت مرد خیره شد. او یکی از حاکمان محلی هند بود که این خبرنگار روز گذشته به دیدارش رفته بود. یک روز پیش این حاکم با لباس‌ها و آرایشی با شکوه در برابر او حاضر شده بود. سه ردیف گردنبند یا لاکت روی سینه‌اش بود. دستبند طلا به دست داشت. چند رشته مروارید به دستارش دوخته شده بود و شمشیر جواهرنشان بزرگی را به کمر بسته بود، اما امروز مثل یکی از خدمتکارش لباس پوشیده بود. خبرنگار با تعجب به طرف حکمران رفت و گفت: چه اتفاقی افتاده؟ چرا شما مثل نوکرهایتان لباس پوشیدین؟ چرا مثل اونا کفش براق و شلوار مستخدما رو با پایتان کدین؟ حکمران جواب داد: اتفاق خاصی نیفتاده. اونا نوکر ما هستن و ما نوکر جناب لرد. اگر با لباس ها و جواهرات گرانبها در خانه جناب لرد حاضر شویم، ایشان ای کار اهانتی به خودشان میدانن. ما باید در مقابل جناب لرد لباس نوکرها را بپوشیم. منظور حکمران از جناب لرد نایب السلطنه انگلیسی هند بود. نایب السلطنه لقبی بود که پس از شکست انقلاب 1857 میلادی به فرماندار انگلیسی هند داده شده بود. قسمت دیگر از مجموع پادکست های قبار تقدیم شما شد. اگر از ابتدا ما را دنبال کرده باشین، حتما می دانین که اسب ترویای پرتغالی چگونه وارد آفریقا شد و با سهم کشیشان اسپانیایی در تقسیم جهان آشنا هستین. حتما جنگ خروس‌ها را به یاد دارین و خاندان سپر سرخ می شناسین. این اواخر هم با بازی پلیس خوب و بد آشنا شدین و فهمیدیم که همه انگلیسی ها بد نیستن. تاریخ درس های زیادی برای ما داره و تا زمانی که اونا را خوب یاد نگیریم، مانند معلمی صبور و سختگیر، همه چیز دوباره و دوباره تکرار میکنه. ما راه فراری از کلاس درس تاریخ نداریم. زندگی گذشتگان تاریخ ما و زندگی ما تاریخ آیندگانه. با آموختن درس‌های تاریخ می‌تونیم تاریخ بهتری برای آیندگان خود بسازیم. امیدواریم گوش دادن به این پادکست، یادگیری درس‌های سختی که با قیمت از دست رفتن هزاران زندگی به دست آمده را برای شما آسان‌تر بکنه. قبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ای صبح خوش آمدی، صفای قدمت روشن شده ایم از دم و از باز دمت. ما کم به قرار دیدنت می آییم، اما کم ما و کرمت. سلام دوستان گرامی، این رباعی است که شاید شما باری دیگر هم آن را از همین رادیو دری شنیده باشید، با صدای خود شاعر آن، یعنی سید علی عطایی. و شاید ندانسته باشید که این شعر و بسیاری دیگر از رباعی های صبحگاهی سروده خود این شاعر است. سید علی عطایی از شاعران توانای امروز است. حدود 3 دهه است که شعر میگوید و آنقدر دلبسته ادبیات بوده است که تحصیلات خود در رشته پزشکی را ناتمام گذاشته و به قافله شاعران پیوسته است. او فرزند شهر مزار شریف است و از نوجوانی در محیط مهاجرت در شهر مشهد بسر میبرد. از دوران جوانی مشغول فعالیت‌های ادبی و رسانه‌ای بوده و یکی از پیشگامان انتشار نشریه‌ای برای کودکان و نوجوانان مهاجر بوده است، یعنی نشریه همسنفی که در اواخر دهه 70 منتشر می‌شد. و او قریب به 20 سال است که در رادیو دری مشغول فعالیت است و چنان که گفتیم خیلی از رباعی‌های او پیش از این باری از همین رادیو پخش شده است.
شاد آمده، رنگ روی گلگون دارد، آینه برای قد موزون دارد. تشریف جناب صبح را ساده نگیر، هر آمدنش هزار مضمون دارد. محو شب تیره می کنم پس هستم، از نور پذیره می کنم پس هستم. خورشید میان دست و بالم دارم، خورشید ذخیره می کنم پس هستم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام.
خب ما خب امروز یک قرار در مشهد داریم، یک قرار ادبی داریم، مجلس نقد شعر علی‌جان عطایی است و خودشم امروز نامده، ببینیم که او قرار ما با کجا میرسه. شما مطمئن قرارهایی در زندگی دارین و یک قرار خوب در دلتان باید باشه، قرار و آرامش. سید نصیر احمد مجاب هستم، با احترام در خدمت شما، مجری برنامه کاف صبح رادیو دری با همکارایم سید محمد عارف حسینی تهیه کننده، سید علی عطایی نویسنده برنامه، صدا بردار خانم الهام باباخانی، گزارشگر خانم نیلوفر نوروزی و کار.
Thank you.
شنونده برنامه قند پارسی هستید. همچنان درباره علی عطایی و مجمع شعر پیوست به صبح با شما حرف میزنیم. از عطایی اخیراً کتاب پیوست به صبح منتشر شده است که مجموعه از رباعی های اوست، رباعی هایی که عمدتاً بر محور صبح میچرخد و از این نظر یک وحدت موضوعی دارد. این رباعی از این کتاب میتواند تصویرگر نام و موضوع آن باشد. تا دید که روی ماجرا هست به صبح، داده است به هر طرف افق دست به صبح. شب عاقبت از غرور خود دست کشید، با هر چه ستاره داشت پیوست به صبح. عطایی خود در مقدمه کتابش نوشته است: ربایی هایی که از نظر می گذرانید بریده ها و براده هایی از حس و حال کار رسانه‌ای امند. به ضرورت وظیفه نویسندگی در رادیو، هر روز باید یکی دو بیت شعر در آغاز متن یک برنامه صبحگاهی بیاورم. متن یا نوشتاری که مجری از روی آن اجرا می کند یا با نظر تهیه کننده در چارچوب آن حرکت می کند. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی درباره صبح و شعرهایی که در زبان و ادبیات فارسی در این باره گفته شده است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. زد نفس سر به مور صبح ملمع نقاب، خیمه روحانیان کرد منبر تناب. این بیت مطلع یکی از قصیده های خاقانی هست، خاقانی شروانی، شاعر بزرگ زبان فارسی که به شاعر صبح معروف شده در بین ادبای ما، و علتش هم شعرهای بسیاری است که در اونها به توصیف صبح پرداخته. بسیاری از قصاید خاقانی با توصیف صبح شروع میشه. و همچنین بیدل، شاعر دیگر بزرگ زبان فارسی، همچنین عبدالقادر بیدل، دیگر شاعر بزرگ زبان فارسی، درباره صبح بسیار شعرها داره. به باقی که چون صبح خندیده بودم، زهر برگ گل دامنی چیده بودم. و در مجموع در شعر فارسی، در شعر قدیم ما توصیف صبح بسیار است. علاوه بر این دو شاعر، شاعران بسیار دیگری هم هستند که صبح را وصف کردند، از زیبایی های او و از نشاطی که در صبح هست سخن گفتند. منتها در شعر امروز کمتر این اتفاق میفته، شاید به دلیل تغییر سبک زندگی ما باشه. مردم قدیم معمولاً وقتی که هوا تاریک میشد میخوابیدند و وقتی که طلوع آفتاب بود بیدار میشدند و بر سر کار و زندگی میرفتند. ولی امروزه بسیاری وقتا ما تا دیر وقت شب بیداریم و کمتر اتفاق میفته که طلوع آفتاب به زیبایی های او را ببینیم. و به همین دلیل وصف صبح در شعر امروز بسیار کم شده. و از این جهت جالب هست که شاعری